الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در فرع ششم و هفتم از مسئله چهارم از مسائل مربوط به اجرای حد زنا بود. بحث در این بود که وقتی میخواهند جلد کنند مرعه باید جالسه باشه و متسترتون فی سیابه ها، لباسش هم بهش بپوشن. هر دو مسئله مشهور و معروف تقریبا و از منابع روایی، مسئله اول که جالسه باشد حدیثی داره که حدیث یک باب 11 بود و دیروز خوندیم. و اما متسترتن فی سیابه ها چی؟ این در منابع ما یه حدیث روشنی نداره. استدلالی که کردم به حدیث 5 باب 16 استدلال کردم، 5 باب 16 که در باب رجم، مسئله سنگسار کردنه، ولی خواستن از اونجا مسئله جلد را هم بفهمم. عبارت اینه، حدیث ابو مریم عن الباقر علیه السلام: فمرأت اتت امیر المؤمنین، زنی آمد خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام و اعتراف به زنا کرد. الان قال فحفر لها حفیره، فحفر لها حفیرتن فی الرحبه. گفتیم رحبه، بله، ولی یه میدان جای وسیعیه، جای وسیعی میگن رحبه، از ماده رحبه است به معنی وسعت یافتن یا وسعت بخشیدن. و خات علیها صوبا جدیدا، عبارت اینه، و خات علیها صوبا جدیدا. چرا خات علیها صوبا جدیدا؟ لابد یه لباسی برش درست کرد، جمع جور کرد، چی هم تکان بخوره پیدا نشه بدن، یا لباس واسعی باشد که بر جستگی های بدن هم در آن نمایان نشه. از این و خات علیها صوبا جدیدا فهمیدن که در نهایت تستر باشه، حتی ستر خودش هم چون جمع و جور نیست گاهی ممکنه مشکل ایجاد کنه، ولی که یه سطر تازه ای امام برای او فراهم کرد. از این بخواهیم این من، حالا اجازه بدید، از این خواستن بیان استفاده کنند در ما نحنفی. خب این دوتا اشکال داره. اشکال اولی که متوجه می شود این بیان فعل مولاست. آیا فعل دلیل بر وجوبه یا اعم از وجوب استحبابه؟ دارد امام این کار کرد، هر فعل امام دلیل بر وجوب نیست، لعل مستحب بوده. نه قول معصوم ظهور در وجوب داره مگر به صیغه امر باشه. قول معصوم همیشه که ظهور در وجوب نداره، گاهی ظهور در استحباب داره. حجته. فعل معصوم هم حجت، نه ظاهر در وجوبه. بله اگر ببینیم در صد تا حادثه خیلی اصرار داره اون انجام بده، شاید بگن از استمرار، شاید اونم وجوب استفاده میشه. و الا یه واقعه، دو واقعه، سه واقعه امام این کار رو کرده، لعل این کار مستحبی بوده، بنابراین دلیل بر وجوب نمیشد. فعل امیر المؤمنین صلوات الله علیه نمیشه. فعل امام حجت، اقرار امام حجت، قول امام حجت، حجت اما من الوجوب والجواز والاستحباب، حجت یعنی حجت بر جواز، جواز بالمعنى العام، بعد شامل حتی اباحه میشه. ولمرعه چی؟ ظاهرش وجوبه. جمله خبریه در اصول گفتیم ظهور در وجوب داره، فعل مضارع ظهور در وجوب داره، اینا رو در فعل در اصول گفتیم. بعضی ها گفتن ابلغ از اوامر و نواهی هم هست، اینا مسائلش در اصول حل شده. به هر حال دقت بفرمایید، این مشکل اول که فعل است و فعل دلیل علی الجواز و علی الاستحباب و المطلوبیه لا علی الوجوب. مشکل دوم این است، ما رجمه، شما از رجم چرا غم میاید به جلد؟ اللهم الا یقال مشکل دوم قابل حله. چرا؟ به علت این که غرض معلومه، غرض این است که بدن نمایان نشه. حالا چه تفاوت میکنه در حال رجم باشه در حال جل باشه؟ منظور این است که این تکام میخوره، بیتابی میکنه، اعضای بدن نمایان نشه. هدف اینه. و ما الفرق بین الرجم و الجلد؟ هر دو مسئله عفت مطرحه. بعید نیست این القا خصوصیت به عقیده ما بعید نیست، ولی مشکل اول به قوت خود باقیه. مشکل دوم را، یعنی تعدی از باب رجم به باب جلد، می شود از باب القا خصوصیت کرد، ولی که مسئله وجوب رو نمیتوانیم از این حدیث بفهمیم. تنها حدیث مهمی هم که مطرح کردن اینه. حالا یه حدیث دیگر هم هست، ظاهرا عامیه، مرحوم صاحب ریاض ظاهرا بهش اشاره میکنه. روایت اینه، بعد صاحب ریاض در همون مدرکی هم که قبلا دادیم به صورت مرسله از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، انه امره، درباره زنی هست از جهینیه، طایفه بنی جهین. ایشون میگه بله، انه امره فشدت علل جهینیه یا جهنیه، جهنیه یا جهینیه، انه صلی الله علیه و آله، قبلش پیغمبر داره، حدیث مفصله، انه امر فشدت علل جهینیه ثیابها ثم رجما ثم رجمت امر فشدت. حالا اون امر ممکنه دلیل بر وجوب باشه، امر، چون ماده امر و صیغه امر گفتیم هر دو دلیل بر وجوبه. انه امر، ولی اگر این روایت سندی می داشت و ثابت می شد بهتر از روایت ما بود، البته بازم باب رجمه، منتها از باب رجم باید الغا خصوصیت کنیم و بیاییم به باب جلد. بسیار خوب. حالا مشکل این از خود این روایت مرسله است، چه رقم می شود اون رو درست بکنه؟ اگر این مرسله نبود که خوب بود. حالا این رو عرض کردم ریاض در همون مدرکی که سابقا دیروز ارائه دادیم، این از پیغمبر اکرم نقل میکنه. من یه نگاهی کردم، البته نگاه نسبتا عجولانه به سنن بیهقی، تأیید عیب نداره. حالا اصل مسئله هنوز خرابه، معید آن است که پایه اصلی درست بشه. پایه اصلی اینجا نداره. مشهور عمل کردن، ولی مشهور به این روایت اهل سنت بعید عمل کرده باشن. مشهور به روایت. حالا اجازه میدید من جمع کنم بحثو؟ اجازه؟ نه نه، امر فشدت یعنی امر به شد فشدت، امر به شد فشدت معنیش اینه، این ظاهرش اینه، این بحث نکنید درش. عرضم اینه که این روایت، من یه نگاهی کردم به سنن بیهقی در همون بحث آداب رجم و اینها راجع به حفیره و مسائل دیگر، ندیدم اثری از این روایت، ولی در این حال احتمال میدم در ابواب دیگر، حالا شما هم بگردید شاید پیداش بکنید که در کتب عامه این داستان جهنیه ببینیم سندش هم چیه. به هر حال تا به اینجا یه مدرک واضحی برای این مسئله پیدا نشد. اون که مرسله است از طرق عامه است ظاهرن، اینم که از طرق خاصه است فعله، فعلم دلیل بر وجوب نیست، فقط یه شهرت فتوایی در مسئله ممکنه باشه و ما شهرت فتوایی را هم که حجت نمیدانیم، در اصول شهرت فتوایی را حجت ندانستیم. متمم حجیت میتونه باشه اما حجت نیست. فعلا هازا، اجازه بدید، فعلا هازا فتوا به این مسئله دادن کار مشکلیه، ولی مطابق احتیاطه. بارها عرض کردم در کیفیت رجم و حد احتیاط ممکنه، اصل حد احتیاط نداره، امرش دائر بین وجوب و حرمته، اما کیفیت که اشکال نداره. ما اگر لباسش بهش بپوشیم و جلدش کنیم، خب مطابق احتیاطه، مطابق احتیاطه، پس تربت علیها ثیابها. و گذشته از این که مطابق احتیاطه، مطابق قاعده هم هست. قاعده این است که ما کاری کنیم که منکری واقع نشه، منکری واقع نشه. اگر زدن به او شلاق در معرض این است که تکان بخور و بدنش ظاهر بشه، خب این منکره. قاضی حاکم شهر مجری حد باید رعایت کنه که منکری واقع نشه. به مجموع این مسائل، احتیاط و عدم وقوع منکر و شهرت فتوایی و روایت مرسل و همه اینها رو بزنیم رو هم، بگیم از کلش ما شاید بتونیم یه فتوایی در این مسئله بدیم، ولی مسئله ایست که از نظر مدرک چندان استحکام نداره. حالا اگر بخواهیم دقیق فتوا بدیم، میگیم مرتبطن علیها ثیابها علی الاحوت. این مرتبطن علیها ثیابها که در تحریر الوسیله فرموده، ما یه قید علی الاحوتی بهش میزنیم. بله؟ مستحب، بیان تحریر وجوبه. میخوام ببینیم دلیلی بر وجوبی که ایشون فرمودن داریم یا نداریم. ما دنبال دلیل وجوب میگردیم و اعلام مستحب بودنش که بحثی نداره. بله بعید نیست مستحب باشه. بنابراین ما اینو به عنوان یک احتیاط در این مسئله فتوا میدیم و از این مسئله رد میشیم، میریم سراغ فرع هشتم و هو العمده. کدام؟ اون که نداره، مفید نداره، چیز نداره، صدوق در مقنه نداره. شما یه چیز نوشتید مثل که به من دادید، بله؟ نه حالا بنویسید ببینیم اگه چیزی باشه من فردا، اگر چیزی باشه من فردا میگم. بگذرم. و اما فرع هشتم که آخرین فرع این مسئله است. البته ما این ششم رو دو قسمتش کردیم، ششم و هفتمش کردیم، چون قاعدتاً و مرتبطتاً علیها سیابه ها ما دو قسمتش کردیم، شده هشتا. ششمی رو دو قسمت کردیم شد ششم و هفتم، حالا این میشه هشتم. حالا عدد مهم نیست، این آخرین فرع این مسئله است و مهمترین فرع. عبارت تحریر این بود، فرمودن چی عبارت؟ ولو قتله او قتله الحد فلا زمانه، ولو قتله او قتله الحد فلا زمانه. اولا این مسئله رو اگر ملاحظه کرده باشید بسیاری از فقها اینجا متعرضش نشدن، و چون متعرضش نشدن خیال کردن که فقها اصلا متعرض این مسئله نشدن، چون در اینجا غالبا متعرض در اینجا نشدن. جایی این مسئله جای دیگه است، همون جایی است که صاحب جواهر مطرح کرده. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بعد از حد شرب خمر اونجا بحث میکنه، همون جلد 41 جواهر صفحه 470 470 جلد 41 اونجا مسئله رو مطرح کرده، مفصلم بحث میکنه. در اینجا چون بحث نکرده، بعضی از بزرگان من دیدم نوشتن این مسئله مطرح نیست در کلمات اصحاب، در حالی که در کلمات اصحاب به طور گسترده مطرحه. یکی از مسائل مهم در فقه، فراموش نکنی این نکته که میگم، یکی از مسائل مهم در فقه پیدا کردن جای مسائله. یه مسئله به 5 تا باب میخوره، مسئله که الان داریم میگیم لو قتله و قتله الحد فلا زمانه، این به حد رج میخوره، به قصد میخوره، به جلد میخوره، به نمیدونم شرب خمر میخوره، به همه اینها میخوره. در فقه این مسائلی که یمکن و طرحها فی ابواب مختلفه جا داره، جاش باید پیدا کرد. مثلا مسئله بلوغ، بلوغ یه مسئله که به قالب مباحث فقهی میخوره، به صوم و صلات میخوره، به حج میخوره، به مسئله معاملات میخوره، به وصیت میخوره، ولی هیچ کدام درش بحث نمی کنن راجع به بلوغ. بلوغ میبرن یه جای معین در فقه بحث میکنن، جاش کجاست؟ کتاب الحج در اونجا بحث مستوفای بلوغه. و هاکزا مسائل دیگر، مسائل مرتد، مسائل دیگری مانند آن، مثل همین مسئله عدم زمان لو قتله و قتله الحد فلا زمان، اینا هر کدامش در فقه جایی داره، مهم این است که جای اینها را انسان بتوانه مباحث نیت قصد قربت به تمام عبادات میخوره، ولی جاش وضوعه، فقط بحث وضوع اونجا هست که بحث نیت میکنن مصطفا. به هر حال توجه داشته باشید، اگر یه جای مسئله رو پیدا نکردید خیال نکنید متعرضش نشدن، ابواب مناسب دیگر رو بگردید تا جای مسئله پیدا بشه. صاحب جواهر اینجا متعرض این مسئله نشده، ولیکن در زیل بحث حد شرب خمر در اونجا بحث کرده، و بحث هم بحث مهمی است. ما شلاق زدیم مرد یا نه، ناقص الاذان شد، قطع نخاع شد، یک نقص عضو دیگری پیدا کرد، فلج شد یه طرف بدنش، آیا در اینجا زمانی هست یا نیست؟ این خود چیه مطلبه؟ اگر زمان هست بر عهده کیه؟ ضاربه یا بیت الماله؟ بیت المالم کدام بیت المال؟ مگر ما چند تا بیت المال داریم؟ بله فرمودین هم چند تا بیت المال داریم؟ دو تا بیت المال داریم، یکی بیت مال المسلمین، یکی بیت مال الامام. فقها جدا میکنن اینا را از هم. بعضی چیزا باید در بیت المال مسلمین باشه، مثل اراضی خراجیه درآمدش میره تو بیت مال مسلمین، اما سهم امام جاش کجاست؟ بیت مال امام دیگه. یه مال مسلمین داریم، یه مال حکومت داریم. زکات تو بیت مال مسلمینه، اما سهم امام و انفال تو بیت مال امامه. اراضی خراجیه درآمدش تو بیت مال مسلمینه، ولی انفال و سهم امام تو بیت مال امامه. به هر حال پس بس در هر سه جا هست. اولا زمانی هست یا نیست، ثانیا زمان بر اون جانیه به اصطلاح مجرم، مجرم که نه، قاتل بگیم، قاتل خطائیه یا در بیت ماله. ثالثاً اگر در بیت المال شد، آیا بیت مال امامه یا بیت مال المسلمینه؟ خب این مسئله باید حل بشه. در این مسئله بعد از تفحص و دقت فراوان ما به چهار قول میرسیم. چهار قول کاملا پراکنده است. قول اول قولی است که از مشهور نقل کردن صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نسبت به مشهور میدهد، و آن این است که لازمان مطلقا، لازمان مطلقا، نه بر قاتل و نه بر بیت المال. عبارت صاحب جواهر این است: من قتله الحد او تعذیر. دقت کنید، بحث تعذیر رو هم اینجا یه سرش میکنیم، تمامش میکنیم، با تعذیر کشته شد اونم هست. فلا دیت له علی المشهور، فلا دیت له علی المشهور، نه تعذیر، نه حد، نه حد الله، نه حد الناس، نه حق الله، نه حق الناس، بل ان شیخ، دنباله کلام جواهره، بل ان شیخ و ان ضرب فی غایت الحر والبرد. شیخ طوسی رضوان الله علیه گفته و ان ضرب فی غایت الحر والبرد، یعنی اگر در اون موقع گرمای سخت و سرمای سخت زدیش مرد، بازم زامن نیستی. چرا؟ چون مستحب بوده، مراعات حر و برد مستحب بود، واجب که نبود. قال هو مذهبنا، جمله قال هو مذهبنا رو دقت کنید که ظاهرش اجماعه، یعنی مسئله اجماعیه. هو مذهبنا لأن تحری یعنی کوشش کردن خلافه ما مستحب، تحری این کار مستحب، یعنی در غایت سرما نبودن مستحبه، در غایت گرما نبودن مستحبه. واجب نیست، من مستحب را عاد نکردم، خب مرد به من چه؟ من اجرای حد حکم خدا را کردم، اجرای حکم خدا جریمه داره؟ خب ظاهر این کلام این است که فرق بین حدود الله و حدود الناس و حد و تعذیر نیست مطلق. ولی از مرحوم شیخ در استبصار نقل شده تفصیل، شیخ در استبصار قائل به تفصیل بین حدود الله فلا زمانه و حدود الناس فتحجب فی بیت المال، حدود الله لا زمانه و حدود الناس فتحجب فی بیت المال. حدود الله که معلوم است حد زنا، شور و غم. حدود الناس مثل چی؟ قذف. حالا شلاقشو مثال بزنیم، از شلاق فراتر نریم. قذف حدیه که مال ناسه. حالا اگر آمدند و قذف کرده بود و خوابندند و 80 تازیانه به زدن، تلف شد، میگیم اونجا به عقیده شیخ در استبصار داره، باید دیهشو در بیت المال قرار بدیم. بله، این قول دوم شد، تفصیل بین این دو. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد دوم حک القول به تفصیل عن المفید، مرحوم شهید ثانی در جلد دوم حکایت می کند، قول به تفصیل از شیخ مفیدم نقل کرده، اون شیخ طوسی بود، این شیخ مفید شد. و اما قول سوم عن المبسوط التفصیل بین الحد و التعذیر، من اینو از صاحب جواهر نقل میکنم، مبسوط تفصیل بین حد و تعذیر قائل شده. میگه تعذیر دیت او فی بیت المال، اما حد دیه نداره، حد لا دیت له، ولی تعذیر دیت او فی بیت المال، فی بیت المال. حال بینیم بیت مال المسلمین، بیت مال الامام، اینا رو هم مشخصش کنیم ببینیم چه میشه. این قول چندم شو؟ سوم. و اما قول چهارم قولی است که مرحوم آیت الله خونساری در این جامع المدارک داره و شاید ایشون در این قولم تنها باشه. ایشون در جامع المدارک جلد 7 صفحه 51 میگه همه جا دیه است، همه جا دیه است. میگه اگر تلف شد، خواه در حد باشه یا تعذیر، حد الله باشه یا حد الناس، هر کدامش باشه دیه داره. دلیلی هم ایشون داره که ما دلیلشون رو میخوانیم و بحث میکنیم اینها. پس 4 قول در مسئله پیدا کردیم: لا دیت له مطلقا، فی حد دیه مطلقا، این دوتا قول مطلق است، و قولی به تفصیل بین حق الله و حق الناس، و قولی به تفصیل بین حدود و تعذیرات. قائل همه اینها رو هم دانستیم، کی قائله؟ بنابراین ملاحظه میکنید مسئله است که نسبتا شلوغه. بریم سراغ ادله. اول ادله قائلین به لادیت الله مطلقا، قول مشهور. اول بریم سراغ قول مشهور. برای مشهور چند تا دلیل آوردن که این ادله‌ای که میگم پراکنده است، در جواهر هست، در مسالک هست، در ریاض هست، در کتب مختلف. بعضی همش گفتن، بعضی ها بعضیش گفتن. دلیل اول اصالت البراء است. براء، ما شک داریم که این آقای مجری حد باید بعد از اجرای حد و قتل آیا باید دیه ای بدهد یا ندهد. حالا چه خودش چه بیت المال، شک در تعلق دیگه داریم. از عدم، از براءت در باب زمانات، از براءت کما این که در باب تکالیف از براءت، در باب زمانات هم از براءت. راسته، اصل در این مسئله براءت، ولی در مقابل این اصل قاعده داری که مرحوم آقای خونساری رضوان الله علیه به اون قاعده تمسک جسته. قاعده چیه؟ قاعده احترام و دم المسلم. خون نباید هدر بره، خون مسلمان هدر نمیشه باشه. یه قاعده کلی شما هیچ کجا نداری. بله، همینه. وقتی قاعده داریم نوبتی به اصل نمیرسه. قاعده مقدمه بر اصل، حاکمه. شما ببینید یه قانونی هست که ما در باب دماء از مجموع باب قصاص و حدود و دیات ما یه قانونی میتونیم استخراج کنیم. بعضی روایت هم تصریح داره لا یبطل دم امرئ مسلم، لا یبطل دم امرئ مسلم. خون مسلمان نباید باطل بشه، بلکه پاش یه جواد بند بشه. این که مستحق اجازه، این که مستحق اعدام نبوده، مستحق تازیانه بوده، نه اعدام. خون بی گناه ریخته شده، خون بی گناه باید پاش یه جا بند بشه. یا شخص بده یا بیت المال بده. نمیشه بگیم خون بی گناه هوا بره. شما تو فقه پیدا کنید یه جایی که خونی ریخته بشه و خون بی گناه باشه و هیچ کس یخش گرفته نشه، تعمد نباشه. مگر خطای محض تعمده؟ تمام خطاها می تعمده. خون نباید هدر بره، خون بی گناه. این جزء خونه های بی گناهه. این لا یبطل دم امرئ مسلم حاکم برشه. و با وجود قاعده احترام دم المسلم ما اسم میذاریم قاعده احترام دم المسلم. چرا نشود؟ از بیت المال میدیم، از جیب اون نمیدیم، از بیت المال میدیم، از بیت المال. برای همین گذاشتن دیگه. میرسیم عرض میکنیم بیت المال باید بده. تکرار نکنید، اما تکرار نکنید. ایشون میگن اگر اینطور باشه هیچ کس نمیاد اجرای حد بکنه، همه هم میان اجرای حد میکنن. اگر هم خطا رفت و نمیدونم کشته شد، از بیت المال برمیدارن دیگه. بیت المال که از کیسه من نیست که دیگه من جرأت نکنم. به هر حال اجازه بدید، اجازه اجازه تا روایت نداشته باشیم. حالا خود اجازه بدید. این مسئله پیچیده ای هست که باید با احتیاط قدم برش برداریم. واقعا مسئله خونم هست، مشهودم اون ورن. ببینیم با چی کرد. پس اصالت البراء محکوم قاعده احترام و دم المسلم. به قاعده ایست که در فقه ما به رسمیت شناخت شده، منصوص در نصوصم هست. و اما دلیل دومی که برای عدم زمان استدلال شده، قاعده احسان، قاعده الاحسان. قاعده احسان چیه؟ ما علی المحسنین من سبیل، ما علی المحسنین من سبیل. آدمی که کار خوب کرده نباید کفاره کار خوب بده. آقا آمده اجرای حد کرده، واجب الهی را عمل کرده، اجرای واجب الهی که نباید جریمه داشته باشه. یخش بگیریم بگیم آقا بیا ضامنی 1000 مثقال طلا 4 میلیون تومان پول بده. این همین است که میگن بله 4 میلیون، بله مثقال شرعی 3/4 مثقال معمولی هست. اگه حساب کنیم 4000 تومان حساب کنیم مثقال شرعی رو، 1000 4000 تومان 4 میلیون. 4 میلیون یخش بگیریم بگیم بده، نمیشه. میگه ها، میگه من کار خوب کردم، شما همین کار میکنید که مردم گوش به حرفتون نمیدن دیگه، نمیان اجرا حدود الله بکنن. جواب اینا معلومه، جوابش این است ما علی المحسنین من سبیل. میگه یخی این باور نچسب. اما از بیت المال مسلمین که مانعی نداره باشه، من بیت مال المسلمین باشه چه اشکال داره؟ ما علی المحسنین من سبیل. آخه در مقابل قاعده احترام دم المسلم جمع بین الحقین کنیم. ببینید من به عبارت روشن بگم، جمع بین القاعدتین، قاعده الاحسان و قاعده لا تبطل دم امرئ مسلم، جمع بینهما چی میشه؟ جمع بینهما این میشود که ما بگیم اینجا خون مسلمان از بین نرود و از بیت مال المسلمین باشی. ما جاهای دیگه هم در فقه داریم یه خونی ریخته شده، مسئول اون خون پیدا نمیشه، فرمودن از بیت المال بدید. توجه دارید؟ این تعدی نکرده، طبق معمول عمل کرده. اجازه. این دلیل دوم که قاعده احسان بود و جوابش دادیم، جمع بین قاعده احسان و قاعده احترام دم المسلم ایجاب می کند که خونی باشه و در دیه ای باشه و در بیت مال المسلمین باشه. و اما دلیل سوم و هو العمده، دلیل سوم هو العمده، روایات خاص است در این مسئله. ما روایات متعددی داریم که در این مسئله هست. این روایات در جلد 19 وسائله. کی همراه داره؟ هیچ کس. بله جلد 18 نیست، جلد 19 جاشم تو کتاب قصاصه. حدیث 1 و 4 و 6 و 7 و 9 تکرار میکنم، حدیث 1 4 6 7 9 از کدام باب؟ باب 24، باب 24 از ابواب و قصاص نفس، ابواب و قصاص نفس در جلد 19 وسائل. مهم این روایات، این روایات است که میتوانه شاید جلو اون قاعده بیسته، و لا لولا این روایات کار مشکل بود. حالا روایات رو بخونیم ببینیم تا چه اندازه دلالت داره. روایت این، من روایت اول بخونم. حدیث 1، عن ابی صباح الکنانی، روایت هم ظاهرن روایت معتبریه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألته عن رجل قتله القصاص، صدرش قصاصه، عن رجل قتله القصاص لهودیا، مراد از این قصاص قصاص چیه؟ قصاص مادون نفسه و الا قصاص نفس که سوال نداره. شخص قاتل و کشتن که دیگه سوال نداره که آیدیه داره، واضحه. یعنی قصاص مادون نفس، انگشت رو بریدن مرد، دست رو بریدن مرد، قصاص دیگری کردن مرد. لهودیه، بله، یعنی اگر کسی قتل عمد رو قصاص کنه دیه داره. یعنی چی؟ فقال اجاز به اینجا جای بحث نی، بگذاریم اون جای بحث رو، اول پیدا کنید کجا اشکال بکنید بعد اونجا. فقال اجازه لوکان ذالک لم یقتص من احد، اگر این باشه هیچ کس نمیاد قصاص کنه، چون هر کی قصاص میکنه یحتمل دستش میبریم بمیره، یحتمل دیگه. وقال، اینجا شاهده، اونا شاهد نبود، اون قصاص بود، شاهد اینجاست. و من وقال من قتله الحد فلا دیت له، من قتله الحد فلا دیت له، اطلاق داره. صحبت قصاص نی، حده، قصاص قبلش بود. و قال من قتله الحد، یعنی همچنین حد قصاص، اجازه بدید قصاص دیگه نداره. و من قتله الحد فلا دیت له، حد الله میگیره، حد الناس میگیره، اطلاق داره. حتی ما احتمال میدیم تعزیر رو هم بگیره،